Hirnrötungen, also die so einen Hirnverfälle. Ich war da dann da, was in der Forschung von einem war, ich war da auch nicht. Na poste auch nicht, ich war noch da, dann da, also okay, dann ich habe da jungen Monate so alt, ach schon, aber es ist nicht so, aber dann gerne. Da kann man so etwas, aber wenn ich das schon mal nicht schuld.
Noch etwas möchte ich euch ans Herz legen, liebe Brüder und Schwestern. Betet für uns, damit sich die Botschaft des Herrn schnell verbreitet und überall mit Dank Gott gegenüber angenommen wird, wie schon mal.
Anscheinend der offene Fallzettel, warum darf Kohler oder Maschinen da hier? Sie doch am Ehemann, am Ehemann, für Kolonisten. Am Ochoban, was oder das, was schon mal auf der Erde gehalten wird, weil da war eine Ahnung, am Bescheidon, als schon mal etwas als von der Stadt. Oder wann mal muss man ins Software, ja, ich halte sie schon mal um. خداوند ما را مطمئن ساخته که هر چه به شما آموخته ایم انجام می دهید و خواهید داد. خداوند یاری فرماید تا محبت خدا و سر و دستی را عمیق‌تر برکنید. باقیش رو بعدا می کنم ولی در ابتدا می خواهم به آیه اول برگردم. در اینجا پولس و پاسوراش هست. همه اونها کسانی هستن که با تجربه هستن. اونها به نوعیان ها میگن که برای ما دعا کنید. چرا اونها به ما میگن دعا
کنید؟
به نوعیانهایی که دو کلیسا بودن تو مکان عبادت کار بودن بهشون میگفت که دعا کنید واسه ما. ایشون گفتن که در ابتدا ایشون فکر میکنن که در ابتدا واسه اون اشخاصی که از اون محل از اون مکان قدرتگاه حفاظت می کنن و یا رهبرشون هست از اون برای اونها دعا بشه چون اگر قرار هست اتفاقی بیفته در اون سرزمین در اون مکان اول اون اشخاص در خط اول قرار دارن اونها از همه زودتر از سلام می بینن
اقرار به گناه مانند دلال شدن آب
Das, warum der sagt, dass die Neugläubigen sollen beten, weil die Neugläubigen, die sind wie die neugeborenen Kinder.
Ein geborenen Kinder.
Wie gibt es noch ohne deinem Master, du musst aber über die
Beim Beten gibt es keinen Unterschied, ob jemand schon viel erfahren hat oder wirklich.
همونی که در مورد دعا کردن هیچ فرق نمی‌کنه. شما تجربه زیاد داشته باشید که شما تجربه زیاد داشته باشید یا اصلا تجربه نداشته باشید تازه این آماده باشه. میگه پدر مادر شاید از همه بهتر این رو بتونن درک کنن. پدر مادر نمیان اول صدای بچه بزرگتر رو بشنون صدای بچه کوچیک رو نه تو اون سوچی که بازه اومدی وقتا این نیست که صدا تو بشنه فرق نمی‌کنه هر چی رو بگی معنی نداره. این خیلی مهم هست که ما اینو بتونیم حتی اگر ما نوعیمان هستیم دعای ما خیلی مهم هست و یه قدرت داره و تجربه پاولوس در اینجا نشون میده پاولوس به اونها کمک میکنه جرات میده که درست دعا کنن. امروز صبح یک زبان مثل یه سر به مسئله رو شنیدن که تماما شبیه جوک بود از یه شخص ایماندار اما میگه با یک دلیل کاملا جدی پرسمینه کاملا جدی میگه اون سر به مسئله به ایشون گفتن ایش میش من رو تو رو پس ما این چهارتا رو برکت بده ای خدا میگه این به این معنی هست که وقتی اینجا من رو تو رو میگه میگه دعای همه انسان ها همیشه در مورد خودشونه همینجور میچرخه به سمت خودشون ای خدا این کار رو بکن ای خدا این کار رو بکن ای خدا برکت رو بده ای خدا این رو بده اما این شخص میگه دعا کنید برای ما تا کلام خداوند سریع‌تر وسعت پیدا کنه و مردم شکرگزارش باشه این دقیقا همون روش دعا کردن هست که برای دعای پدر آسمانی هست و مسیح به ما گفته بود که به این شکل دعا کنه مسیح شاگرداش رو تعلیم بده ای پدر ما در آسمان نام تو مقدس باد خواست تو اجرا خواهد شد اگر دعای ما واقعا درست باشه برمیگرده به خواست خداوندی و آپوستل ها این رسولانی که در اون زمان با پاولوس همراه بودن دقیقا اینها رو تعلیم میدادن به اون کسانی که نوعیمان بودن. اون نیومد بگه که خب شما دعا کنید که ما به اندازه کافی خیرات دریافت کنیم، یه همچین چیزی رو نگفت، بلکه گفت که دعا کنید تا این کاری که ما انجام میدیم موفقیت آمیز باشه و دعا کنید که خداوند ما را حفاظت کنه از انسان‌های بد. می‌دونید یه دعای شخصی نیست که طرف هم به فکر خودش بوده باشه، این واقعا چیزی هست که ما میتونیم به همدیگه توسط این کمک کنیم. هستن انسان‌های بد و وقتی یه کسی از رهبان راه مسیح هست پس باید اینو بدونه که توسط انسان‌های بد ما به حمله قرار خواهد شد. در قسمت دیگه این جرأت به ما داده میشه. متعجب نشید وقتی آدم ها در مورد شما حرفای بدی رو میزنن. توی عهد قدیم هم در مورد پیامبران هم همچین حرفای میزدن، در زمان مسیح هم در مورد مسیح این حرفا رو میگفتن و این به این شکل کاملا نرمال هست وقتی یه شخص نوعیمان هست و ایمان آورده هم پشت سرش حرف میزنن. میگه یه نقطه مهم رو در نظر دارنشون که میخوام بگم و در شماره 3 همطور گفته شده دعا کنید برای ما تا خداوند قدرت بده با ما تربیتمون کنه. وقتی ما برای بقیه دعا میکنیم ما خودمون قوی‌تر میشیم، تربیت میشیم، قدرت پیدا میکنیم. برای همین این نقطه مهمی هست برای نوعیمان ها که بهش توجه کنیم. میگه چطور هست، چطور امکان داره وقتی یک کسی دعا میکنه واسه یک کسی خودش قدرت پیدا کنه، تربیت بشه؟ چون گفتن چون خوبی ها رو به زبون میاره، بازگو میکنه، به این شکل خداوند اون برکت رو بهش میده. وقتی ما برای بقیه دعا کنیم بیات میگیریم و زندگی میکنیم در اون چیزی که خداوند میخواد از ماست و این چیزی هست که دوباره به ما این قدرت رو میده تا بتونیم سرپای خودمون وایسیم. خیلی از آدم ها وقتی کسی بهش حمله میکنه، حالا زبانی باشه، حرف سخن باشه، خیلی عصبانی میشن و یا جرأتشون رو از دست میدن کاملا. اما وقتی ما اینو جدی بگیریم، وقتی هر کسی ایمان داره و با مسیح داره قدم میذاره توسط انسانهای بد مورد حمله قرار میگیره. وقتی ما یاد بگیریم که توسط دعا کردن این قدرت رو دریافت کنیم و بیسیم سرپای خودیم، اون زمان هست که دیگه این بدی ها ما رو تکون نمیدونه. چرا؟ چون قلب ما انسان ها اون خوبی ها رو برداشت کرده. برای مثال ما میدونیم که خداوند و خدا هستن. میگه در آیه پنجم این میگه یک جرأت خاصی هست که خداوند ما میگه. میگه قبلش میگه به دعا کنیم واسه ما و در آیه پنجم یاد شده که ما دعا میکنیم به هر شکل به پیشگاه خداوند تا خداوند محبت خودش رو ما اتفاق کنم و در ایمان مسیح باقی بمونیم. و این به ما چی میگه؟ و همینطور زمانی که ما خودمون نو ایمان هستیم این خواست برای بقیه هم هست که اونها واسه ما دعا کنن با عنوان یک نو ایمان. از کجا میشه اینو فهمید؟ اینو کاملا به خاطر توی زمانی که تازه ایمان آورده بودم همیشه تلاش میکردم توی جمع آدمای با تجربه ایماندار باشم و این اغلب اتفاق افتاده بود که وقتی ما کاملا نرمال با هم دیگه صحبت میکردیم اونها برای ما نکته هایی رو اشاره میکردن که اون سوال ها به عنوان پنهانی در وجود خودم بود ولی نمیتونستم بپرسم و یا غمگین بودم و یا شک و تردیدی در وجودم قرار داشت و یا اون لحظه طوری بود که قدم بعدی رو نمیدونستم چجوری هست، چه کار باید انجام بدم. و در اون لحظه صحبت میکرد این خواهر یا اون برادر در مورد اون تجربه که خودش داشت و دقیقاً همون نقطه‌ای که در وجود ما بود و ازش پنهان می‌کرد و خودم آزار می‌دادم با اون سوالاتی که در وجودم بود و نمی‌تونستم بازگو کنم و این نشانه‌هاش هست که یه کسی هست واسه ما داره دعا می‌کنه چون خداوند قلب ما انسان‌ها رو می‌شناسه و اون مکاشفه می‌کنه خدمتکارای خودش ما نمی‌تونیم خیلی وقتا اما وقتی ما خودمون با خداوند زندگی میکنیم اون زمان هست که اون کلامی که به زبان ما میاد یا اتفاقی یا از روی قصد یه چیزی رو میگی باعث میشه که اون کلام کمکی باشه برای بقیه خواهر برادرای ایمانی می. به این شکل کلام ما باید پر از برکت خداوند باشه اما این برکت خداوند همیشه مهربون نیست همیشه اینقدر صمیمانه نیست بعضی وقتا این کاملا سخت هست میگه توی آیات بعدیش میخونیم برکنون برادران عزیز به حکمی که به نام خداوند ما عیسی مسیح و با قدرت او صادر میکنیم توجه کنید از هر مسیح پیغمبر که اوقات خود را به بیکاری میگذراند و نمیخواهد مطابق الگویی که ارائه دادیم کار کنند دوری دوری نمایید زیرا شما خوب میدانید که چه درسی باید از ما بگیرید شما هرگز ندیدید که ما در میان شما بیکار بگردیم نان هیچ کس را مفت نخوردیم بلکه روز و شب کار کردیم و عرق ریختیم تا بتوانیم لقمه‌نانی به دست آورده سربار شما نباشیم نه به این دلیل که حق نداشتیم از شما تقاضای خوراک بکنیم بلکه میخواستیم اردویی به شما بدهیم و نشان دهیم که برای امرار معاش باید کار کرد اما موقع نیست که آنجا نزد شما بودیم فکر کردیم که هر کس نمیخواهد کار کند حق ندارد خوراک بخورد با این حال باز میشنویم که در میان شما بعضی تنبلی میکنند و نمیخواهند هم به خواهد رفتند در ضمن وقت شما را نیز با بدگویی درباره دیگران تلف میکنند به نام عیسی مسیح خداوند به این قبیل اشخاص نصیحت میکنیم و دستور می‌دهیم که به زندگی خود نظم و آرامش ببخشند و به کار کوشش بپردازند تا نام به دست آورند اینجا گفته شده که در نام مسیح ازش می‌خواسته میشه که دست بردارید از همکاری کردن نشستن با اشخاصی که بیکار هستن تنبال هستن این چیزی که اینجا میشنویم شوخی نیست چرا این اینقدر مهم هست که ما خود تلاش باشیم سعی داشته باشیم ایشون گفتن که به نظر ایشون این هست که وقتی طوری کار کنن که یکی رو انجام دادن یکی رو انجام دادن به ایش روحشون میخوابه و بیدار نیستن برای کلام خداوند و اون پیغامی که خداوند در پس بهشون برسون چرا؟ میگه در آیه در کتاب امثال یاد شده در مورد اینکه اگر کسی اگر برادری کاری رو انجام میده و درست انجام نمیده اون شخص شخصی هست که به نابودی برادر نابودی هست اگر بخوایم اینو خیلی ساده ترجمه کنیم این آیه رو کسی که این کار رو انجام میده برداشت کم هست در امثال کاپیتال 18 آیه 9 نمیده کسی که در کار سستی می کند به اندازه یه خرابکار مخرب است کلیسا و جمع ایماندار ها از همون ابتدا مکانی بوده از همون ابتدا که کسانی که پر از درد و رنج هستن اومدن خودشون رو خالی کنن یه همچین مکانی همچین عبادت کار فقیرا اونهایی که مریض هستن بیمار هستن خودی مخصوصا مسیح این اشخاص رو بیشتر دعوت میکنه به این مکان از همون ابتدا این مشکل وجود داشت در کلیسای در اورشلیم انسان هایی بودن که باید بهشون کمک میشد بیوه ها کسانی که خودشون نمیتونستن کار کنن و همه جایی که مشکلات اجتماعی بیشتری وجود داشت هستن انسان هایی که تلاش میکنم اونها رو مورد استفاده قرار بدم. به همین دلیل از این جمع بیشتر خواسته میشه که یه همچین مشکلات، یه همچین نیازهایی رو بیشتر بهش توجه کنیم. آیا بعدی که هنوز نخوندنش؟ به بقیه شما نیز ای برادر عزیز میگویم که هیچگاه از نیکی کردن خسته نشوید. مسیح یه بار اختیار داد به شاگرداش و زمان این اختیاریه به خاطر کلومبرداری که در اون مقام اتفاق افتاده، اما توسط اون مشکلات دیگه ای رو وسعت داده بود. این کلام رو مسیح بازگو کرد که یک مایه خمیر میتونه یه سطح خمیر رو تغییرات درش بده. پس به این دلیل از بعضی از رفتارهایی که به نظر ما خیلی نادیده به چشمیات تلاش کنیم پرهیز کنیم، چون اگر وقتی یک بار اون عمل رو اجازه بدیم اتفاق بیفته، این خطر وجود داره که بیشتر و بیشتر وسعت پیدا کنه در بین انسان ها. میگه در چند سال پیش توی یکی از کلیساهایی که توی شبیت هست بودم، اونجا یک کار و یک برنامه آغاز شده بود در بین اونهایی که اعتیاد داشتن و پاستور اون کلیسا ازم خواست که چون ما اینجا تجربه زیادی داشتیم، و پاستور اون کلیسا اصلا خواست که اونجا بیام و حمایتش کنم. تقریباً دو سال با این کلیسا همکاری کردیم تا بتونن اینا سر کار خودشون برسن. کارشون رشد کرد، وسعت پیدا کرد. زن و شوهری که هر دوشون الکلی بودن و تونستن نجات پیدا کنن، آزادی پیدا کنن. در حقیقت هر دوی اونها باید فعال می بودن تا بتونن اون گماینده رو پیش ببرن، اما اونها از هم دیگه جدا شدن بر اساس مشکلاتی که بینشون پیش اومد. این شخص، این مرد، یه خانم دیگه گرفت. ایشون تعریف کردن در مورد پاستور یک کلیسایی که ازشون خواسته بود. بعد توی اون کلیسا دو نفر اشخاصی بودن که خواستن این کار رو انجام بدن. ایشون حمایتشون کردن تا اینا رشد کنن، بیشتر بتونن این کار رو انجام بدن. این زن شوهر از هم دیگه جدا شد، شوهر رفت یه خانم دیگه گرفت. میگه بعد از اینکه متوجه شدم این همچین اتفاق افتاده، به پاستور اون کلیسا گفتم اگر قرار باشه تو اینجوری پیش بری، اگر قرار باشه تو به این شکل بذاری اینا هر کاری دلشون میخوان انجام بدن، یک زمان به جایی میرسه که اون زمان دیگه نمیتونی جلوی اونو بگی. میگه دقیقا یک سال بعد از اون اتفاق، میگه اون روابطی که توی کلیسا بود کاملا متفاوت بود، هر کدوم از اونها با یکی رفیق بود و دوست. میگه اون کاری که اینها با چه هدفی آغاز کرده بودن دیگه نتونست اون حرمت خودش رو نگه داره و به اون شکل پیش بره. میگه دقیقا در مورد کلاهبرداری و حرفای زشت در مورد بقیه زادن هم همینطور هست. و در اینجا در مورد یک زندگی بی‌نظم صحبت شد. ما توی زندگیمون همیشه بر میخوریم به همچین آدمایی که به این شکل زندگی میکنن، و بارها شاید این اتفاق بیفته که ما توی کلیسا برخوریم به همچین حالتهای. خداوند به ما این وظیفه رو داده که ما اجازه نداریم که بذاریم هر اتفاق افتاد چشمون رو ببندیم. به همین دلیل این کاملا واضح گفته شده، کاملا جدی گفته شده که ما ارتباطمون رو با یه همچین اشخاصی قطع کنیم. میگه این کاملا واضح هست که این قوانینی که ما میریزیم و یا میگیم فقط واسه اون معاوضی کلیسا هست. بیرون میگه دیگه فرق نمی کنه، طرف میخواد هر سایی رو، یکی میره خانومشو میزنه. میگه به من چه رفتی داری داری؟ میگه شاید مردهایی باشن که میرن شب کننشون مینوشن، هرهر میکنن با هم دیگه شب، اما توی کلیسا میگه یک همچین رفتاری زشت هست، اجازه نباید داده بشه که یک همچین و یا چه مشکلات دیگه ای که اونجا اتفاق میفته. وقتی به ما اختیار داده میشه، همونطور که این رسول خداوند میگه که یک نمونه بارز برداریم از اون چیزی که ما هستیم، این به این معنی هست که ما اول به خوبی ها نگاه کنیم، اون چیزی که واقعا درست هست بهش نگاه کنیم. میگه اگر اینو معمولا نگاه کنیم وقتی یک همچین کلامی گفته میشه خود طرف برداشتش این هست که خب این طرف خودش چی هست که داره به ما میگه و ما باید از اون برداشت کنیم. فرق نمی کنه اگه دارم سیگار میکشم، فقط یه بسته هست میکشم. اصلا کسی که در روز سه بسته رو میکشم، نه که فقط یکی رو. فرق نمی کنه اگه دارم مینوشم، بقیه هر روز مینوشم. فرق نمی کنه اگر یه چیز رو دوزی کنم، بقیه میلیاردها رو دوزی میکنم. میگه بر میخوریم به هزاران نفر که یه دقیقا یه همچین افکار با خودشون این ور میبرن. اما توی کلیسا یه همچین مکانی نیست. میگه باید توجه کنیم، تمرکز کنیم به اون اشخاصی که در راه خداوند قدم میزنن. قدم اول، قدم دوم. قدم اول این که از اون اشخاص دوری کنیم. کافی هست یک بار در ماه بیایم کلیسا، بعضی شاید یک بار در سال. میگه این امکان پذیر نیست. ما باید خودمون متوجه باشیم که خسته نشیم از رفتاری که داریم انجام میدیم. این دیگه واقعا سخت هست خیلی وقت. فکر میکنم که این برای همه ایماندارها احترام خاصی هست. اونهایی که وفادار هستن و همیشه میان. توی هر مراسم شرکت میکنم. مراسم دعای شبشون رو به فراموشی نمیسپارم. چون همیشه شرایطی هست که زندگی ما که امکان پذیر نیست. نمیتونیم اون روز حاضر باشیم. میگه برای این میگه به ما گفته شده که تمرکز کنیم به اون اشخاصی که وفادار هستن همیشه حضور دارن. و تلاش کنیم خودمون یه همچین اشخاصی باشیم تا بقیه بتونن از ما نمونه بردارن و وفاداری رو عملی میکنیم. اما اگر کسی هست نمیخواد از دستورات ما در این نامه اطاعت کنند، مراقب او باشید و با او معاشرت نکنید و از عمل خیش شرمنده شود. اما به چشم دشمن به او نگاه نکنید، بلکه مانند برادری که احتیاج به نصیحت دارد او را هوشیار سازید. خود خداوند که سرچشمه آرامش است به شما در هر وضعی که هستید پیوسته آرامش عطا میفرماید. خداوند با همه شما باشد. میگه واقعا خوشحال میشم وقتی این معرفت خداوندی این شخص رو میبینم. اون کلامی که گفته میشه اون کاملا یک کلام واضح رو برای مردم ارائه میکنه، بدون اینکه اون شخصی که اونجا هست و این کلام برای اون شخص هست، بدون اینکه اون شخص رو تحت تغییر قرار بده. فکر می‌کنم برای اکثر ماها یه راه طولانی باشه تا بتونیم مثل این شخص بتونیم موضح کنیم و نشون بدیم به این شکل رفتار کنیم با بقیه. بتونیم کاملا واضح اینو بگیم که چی اشتباه هست و با وجود اینکه کاملا واضح اینو بازگو می‌کنیم یک رابطه رو از بین نبریم و با محبت زیاد بتونیم اون رو بازرو کنیم تا به اون شخص بر نخوریم. نقطه ای که در اون میشه اینو فهمید که ما در رفتار درست قرار داریم این هست که ما درونن آرامش داشته باشیم. موقعی صحبت کردن هست لحظاتی تو زندگیمون، هست لحظاتی حالا توی کلیسا و یا توی خانوادمون که ما باید کاملا واضح در اون قسمت کات کنیم و صحبت کنیم و این امکان وجود داره تا ما بتونیم در یه همچین شرایطی آرامش خداوند رو در وجودمون داشته باشیم تا بتونیم کاملا واضح صحبت کنیم و این آرزو داریم خیلی زیاد تا همه بتونن این یاد بگیرن. چه قدم هایی تا اونجا میگم خلاصه میکنم کلام امروز رو. اول اینکه توجه کنیم بیشتر به خوبی کنم رابطه همون رو با اون اشخاصی که خرابکار هستم بی نظم هستم و خسته نشیم. زمانی که کار خوبی رو انجام میدیم خسته نشیم از اینکه این کار خوب انجام میدیم. میگه این نقطه اول رو بود که اولین نقطه دعا کنیم برای همدیگه.
Zorn kann passieren, aber nicht in Feindschaft.
خانم خودتون گفتن که عصبانی نباشید وقتی میخواین صحبت کنید چیزی رو اشاره کنید. ایشون میگن که بعضی موارد هست که فقط میشه با عصبانیت تصحیحش کرد، اما نه اینکه در حالت دشمنی با یه شخص قرار بگیریم. عصبانیت دو مورد رو داره، هست عصبانیت در مورد رفتار خیلی بدی که یه شخصی داره، میگه با اون شخصی که اون رفتار زشت رو داشته نمیشه همینجور مهربون صحبت کرد و بگه نکن این کار. آره تو عصبانی بودی و تلویزیون رو از پنجره انداختی بیرون، این خیلی بد میگه. شاید در وقتی موارد خوب باشه یه شخصی که 24 ساعت تلویزیون نشسته نگاه میکنه، میگه آره خوبه که این کار انجام داده باشه. اما وقتی یه شخص یه چیزی رو از بین میبره چون که خودش تسلط نداره به رفتارش، میگه نمیتونیم بریم بگیم رو دستشونش دست بزنیم بگیم خب تو این کار اشتباه انجام دادی، میگه اون شخص رو باید به هم زد، باید به اون فهمون که این کار اشتباهی هست و توسط اون کارش یه کسی رو آزار داده. شاید این خنده‌دار باشه، ما بخندیم. ما دو سال پیش یه جوانی رو داریم که اون بچه تلاش کرده بود که یه بچه دیگر رو زیر آب خفه کنه. اون یکی دیگه ضعیف‌تر بود و این واسه بچه اولی کاملا شوخی و بازی بود کاری که انجام میداد. میگه دیگه نمیرم سراغ اون بچه بگم که دیگه این کار رو نکنیم. میگه اون بچه رو گرفتم وسط دوتا پا مثالی زدم و کاملا جدی باش صحبت کردم که هیچ وقت توی عمرش یه همچین کار رو نباید بکنم، اما هدف این هست که ما بتونیم اون شخص رو برنده بشیم نه اون شخص رو عدس بگیم. هدف این هست که اون بدی رو بتونیم از وجود اون شخص بکشیم بیرون. هدف این هست که قلب اون شخص رو اون وجه بتونیم تغییر بدیم که هیچ وقت این جرأت رو نداشته باشه، حالا از روی شوخی یا از روی قدرت و توانی که داره بخواد کسی دیگه رو به آب خفه کنه و جونش رو بگیره. یه همچین رفتارهایی فقط در بین بچه ها وجود نداره، هست دقیقا یه همچین رفتارهایی در بین بزرگ سالها کلیسا و این رو میگه باید جدا بهش برخورد کرد، اما طوری که بتونیم اون شخص رو برنده بشیم نه اون شخص رو از دست بدیم، نه به عنوان یه دشمن باش رفتار بشیم بلکه به عنوان یک برادر، چون اون شخص برای ما خیلی مهم هست. میگه هستن هزاران انسان که دقیقا این رفتار رو انجام میدن، ما نمیتونیم هر کدوم اونا یواشون رو بگیریم و تکون بدیم تو چرا این کار انجام دارم، اما توی خانواده، اما توی کلیسا، توی جمعی که هست ما موظف هستیم که یک همچین رفتارهایی رو کار کنیم و نذاریم که اونها ادامه بدیم و این رو در صلح خداوند همراه باشیم و با صلح خداوند انجام بدیم. آمین.